بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. درس قبلی مختص نماز جمعه بود. عرض گردید که برای نماز جمعه محورهای تحت عنوان امام جمعه، نماز جمعه، خطبه های نماز جمعه و نمازگزاران نماز جمعه قابل طرحند. تک تک این محورها و هر یک از این عناوین یک سلسله احکام ویژه و مخصوص خود را دارند که در درس قبلی به صورت نسبتا مستوفا مطرح و اشاره گردید. اهمیت نماز جمعه، مستحبات نماز جمعه و اینکه نماز جمعه چه آثار معنوی و مادی برای جهان اسلام و جامعه اسلامی دارد، اینها مسائل بود که تا حدود مطرح و تبیین شد. با توجه به اینکه بنای این سلسله دروس بر اختصار هست و نمیتوان تمام جزئیات احکام و تمام دقایق احکام فقهی را اینجا مطرح کرد، بنابراین کوشش میشود که این جلسه آخرین جلسه مربوط به نماز باشد. با توجه به اینکه تعداد نمازهای مستحبی بسیار زیادن و راجع به برخی نمازهای مستحبی مثل نماز شب و نوافل یومیه تا حدودی در درسهای قبلی بحث شد، یک سلسله نمازهای مستحبی دیگر از جمله نماز غفیله و بعضی نمازهای دیگر هست که مجبور هستیم با توجه به اقتضای این سلسله دروس از آن صرف نظر نماییم. برخی نمازهای واجب تا این درس مطرح شده اند. البته برخی نمازهای واجب مثل نماز میت در جای خودش در احکام مربوطه به میت باید دنبال بشود، همچنانی که نماز طواف که باز جزء نمازهای واجب هست، انشاءالله اگر حیات و توفیق باشد در بحث حج باید تعقیب شود. برخی نمازهای واجب وجوبشون بالعرض هست، مثل نمازی که به واسطه نذر و شبه نذر واجب می شود. شبه نذر مثل قسم و عهد با خدای سبحان و امثال اینها. این دسته نمازها که با نذر و امثال نذر واجب می شود نمی تواند تحت ضابطه معینی قابل تعقیب باشد، بستگی به نیت ناظر و قصد ناظر و اراده است که خود ناظر دارد. ممکن است 10 رکعت باشد، ممکن است 20 رکعت باشد، ممکن است حتی 100 رکعت را کسی به خاطر داشتن حاجت مثلا نظر نماز بکند. لذا اگر کسی با احکام نظر آشنا باشد، با احکام عهد و قسم و امثال اینها آشنا باشد، این نمازهای واجب را هم میتواند خودش برای خودش حل بکند. از نمازهای واجب اونی که اهمیت دارد، نیازمند تبیین و شرح است، یکی نماز آیات هست. آیات خودش یک کلمه عربی هست، جمع آیه هست. آیه به معنای نشانه و آیات یعنی نشانه ها. با توجه به اینکه نماز آیات نماز اوقات ویژه هست، در صورت بروز حوادث خاص و شرایط خاص این نماز واجب می شود، لذا به این اعتبار و با توجه به داشتن این ویژگی نماز آیات را نماز آیات گفتن. گو این که نماز آیات نشانه می شود یا اسباب نماز آیات از نشانه های توجه به قادر متعال هست. انسان در وقت ترس، در وقت شدائد و در وقت دیدن حوادث خاص به یاد خدای سبحان می افتد، متوجه تدبیر، قدرت و عظمت خداوند متعال می شود. وقت خورشید گرفتگی را می بیند، وقت ماه گرفتگی را می بیند، وقت زلزله های خصوصا شدید را می بیند، خود به خود از یک سو متوجه خدا می شود و از طرف دیگر دست تدبیر خدا را در این جهان احساس می کند که با یک لحظه مثلا یک زلزله می تواند یک شهر بسیار بزرگی را کاملا از بین ببرد و فرو بریزد. در هر صورت یکی از نمازهای واجب که احیانا و در شرایط خاص بر مسلمانان واجب می شود نماز آیات هست. اسباب وجوب نماز آیات برخی حوادث آسمانی و زمینی اند. این اسباب یک زلزله هست. اگر زلزله به وقوع پیوست، چه اینکه این زلزله کم باشد یا این زلزله زیاد باشد، نماز آیات بر نمازگزاران واجب می شود. دیگری خسوف و ماه گرفتگی هست. سومی هم کسوف و خورشید گرفتگی هست. در کسوف و خسوف چه اینکه مردم بترسند، ممکن است بسیار شدید باشد یا نه اینکه خورشید گرفتگی بسیار جزئی باشد. بنابر این خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی چه کم باشد و چه زیاد، چه اینکه کسی بترسند یا نترسند، نماز آیات بر نمازگزاران واجب می شود. یکی دیگر از اسباب نماز آیات رعد و برق و بادهای زرد و سرخ و سیاه و مانند آن هست، منتها به شرط اینکه با این قید که اکثریت مردم دچار وحشت و ترس بشوند. پس اگر باد تند وزید، رعد و برق آمد ولی سبب خوف و وحشت مردم نشد، اینجا نماز آیات واجب نمی شود. اسباب را که محضر شما عرض کردم، مجموعه این حوادث آسمانی و مجموعه این حوادث زمینی در هر نقطه از زمین که اتفاق می افتد بر اهل اونجا واجب خواهد شد. بنابراین اگر فرض بفرمایید در یک کشور دیگر زلزله به وقوع پیوست، یا فرض بفرمایید در یک کشور خاص خسوف و کسوف قابل مشاهده باشد، در جاهای دیگری که این علائم و نشانه ها ظاهر نیستند، نماز آیات واجب نخواهد شد. پس برای تحقق نماز آیات، تحقق این نشانه ها و علائم ضروری هست. به علاوه اهل اون شهر و اهل اون منطقه باید شاهد و ناظر این علائم باشند. بنابراین با اسباب نماز آیات تا حدود آشنا شدیم. سؤال بعدی این هست که اصولا نماز آیات را چجوری باید بخوانیم؟ در پاسخ عرض می شود که نماز آیات اذان و اقامه ندارد، نیتش به نیت واجب و دورکعتی خواهد بود. مهمترین خصوصیت نماز آیات این است که در نماز آیاتی که دورکعت هست، در هر رکعت 5 رکوع داریم. بنابراین در نماز آیات در حقیقت 10 رکوع را در دو رکعت نمازگزار باید انجام بدهد. اما اینکه نماز آیات را چجوری میشه انجام داد، نمازگزاران عزیز میتوانند بعد از نیت کردن و گفتن تکبیرت الاحرام، بعد از آنی که حمد را کامل خواندند، یک سوره کامل را بعد از حمد بخوانند، به رکوع بروند، دوباره سر را از رکوع بلند نمایند. این می شود رکعت اول. اگر به همین ترتیب 5 بار رکوع بکنند، رکعت اول مکمل خواهد شد و سپس بعد از رکوع پنجم به سجده خواهد رفت برای رکعت دوم و سپس قنوت و در پایان هم نماز خود را تمام خواهد کرد. نکته ای که اینجا هست در خصوص نماز آیات، اگر همیشه حمد کامل و سوره کامل را قبل از رکوع می‌خواند، این یک راه از راه‌های انجام نماز آیات هست. حالا هر سوره باشد، می‌تواند مثلا یک بار حمد، سپس سوره عصر، بار دوم هم سپس سوره قدر، یا نه یک سوره را 5 بار تکرار بکند. آسان ترین راه برای نماز آیات شاید همین رویش باشد، اگرش از نظر زمانی وقت بیشتر میبرد، برای اینکه نمازگزار مجبور هست که حمد کامل را بخواند، سوره کامل را بعد از حمد بخواند و در حقیقت با تکمیل نماز آیات 10 بار سوره حمد را خوانده است و 10 بار سوره کامل دیگر را. منتها راه دیگر و راه مختصرتر برای انجام نماز آیات این هست که نمازگزاران عزیز 1 بار سوره حمد را بخوانند و با تکمیل سوره حمد 1 سوره مختصر قرآن را 5 تقسیم بکنند، که با این روش بدون این که حمد را تکرار بکنند، با تقسیم 1 سوره به 5 قسمت نماز آیات خود را بخوانند. مثلا اگر کسی بعد از ولدالین سوره توحید را بخواهد 5 قسمت بکند، بار اول بسم الله الرحمن الرحیم را میگوید و به رکوع می رود، دوباره سر را از رکوع بر می دارد، قل هو الله احد، باز الله الصمد، باز لم یلد و لم یولد، و برای مرتبه 5 و لم یکن له کفوا احد، که با خواندن این قسمت 5 و رفتن به رکوع 5 سر را از رکوع بر می دارد، وقتی سر را از رکوع برداشت مستقیم به سجده می رود. برای رکعت دوم دقیقا همین کار را خواهد کرد، منتها در رکعت دوم وقتی ولم یکن له کفوا احد را گفت، می تواند دست خود را بلند بکند، قنوت را بخواند و سپس به رکوع برود، که در حقیقت رکوع 5 نمازگزار نماز آیات بعد از خواندن قنوت صورت می گیرد. بنابراین سوره توحید را به عنوان مثال محضر شما عرض کردم، می تواند هر سوره دیگر را 5 قسمت بکند و با 5 قسمت کردن آن 5 تا رکوعی که در نماز آیات لازم و واجب هست نمازگزاران عزیز انجام بدهند. جای تذکر این نکته هست که در خصوص اکتفا و بسم الله الرحمن الرحیم، این که نمازگزار بسم الله را بگوید و بعد از بسم الله به رکوع برود بدون این که از خود سوره توحید چیزی بخواند، میان مراجع معظم تقلید اختلاف نظر هست. بعضی ها فرمودن که با گفتن بسم الله هم میتوان به رکوع رفت و در واقع اکتفا کرد، در حالی که بعضی دیگر فرمودن نخیر، بسم الله به تنهایی کافی نیست، حتما بعد از بسم الله باید 1 آیه از قل هو الله احد، از توحید یا هر سوره دیگر خوانده بشود و بعد از آن است که شخص حق رفتن به رکوع را خواهد داشت. در هر صورت این دو رویش بود که برای نماز آیات محضر شما عرض کردم، که قنود را در بار 5 قبل از رفتن به رکوع در هر دو رویش نمازگزار باید انجام بدهد، که البته قنود خودش مستحب هست، و سپس می تواند ادامه نماز را مثل نماز صبح انجام بدهد. نکته مهم این که برای نماز آیات راه های دیگر هم هست. در کتاب های مفصل فقهی مثل عروت الوثقی راه های دیگر هم ذکر شده است که عزیزانی که مایل باشند می توانند خود مراجعه بکنند. این دو راه آسان ترین راه است. راه اول راه آسان، یک مقدار زمان بر است، در حالی که این راه دوم ممکن است اجراش مقدار سخت باشد، ولی از نظر زمانی برای نمازگزاران عزیز راحت تر خواهد بود. کسی که مریض هست، مشکل قیام دارد، احیانا عذری دارد، می خواهد به کار خاص برسد، می تواند با این روش دوم نماز آیات خود را بخواند. نماز آیات مثل نمازهای یومیه نماز واجب هست، که اگر کسی نماز آیات را در وقتش نخوان حتما باید خودش قضا بکند، و اگر در زندگی نتوانست قضا بکند واجب است که برای بعد از مرگش وصیت بکند که به اندازه لازم نماز آیات از شخص قضا بشود. پس تا اینجا با اسباب وجوب نماز آیات و چگونگی خواندن نماز آیات آشنا شدیم. یکی دیگر از مباحث مربوط به نماز آیات وقت نماز آیات هست. در خورشید و ماه گرفتگی و در خسوف و کسوف، از همون لحظه‌ای که گرفتگی ماه و خورشید شروع می شود وقت وجوب نماز آیات هست. البته تا لحظه با شدن، خصوصا در برخی موارد که گرفتگی زیاد هست، ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی، این حالت به راحتی قابل تشخیص هست. از لحظه‌ای که گرفتگی شروع می شود تا اون لحظه‌ای که دوباره شروع می کند به باز شدن، وقت کافی برای نمازگزاران عزیز خواهد بود. اما در خصوص بقیه علائم و نشانه های نماز آیات مثل رعد و برق و زلزله و امثال اینها، از همون لحظه‌ای که این حوادث پیش می آید انسان واجب است که نماز آیات را بخواند، ولی با توجه به اینکه معمولا زلزله و صاعقه و امثال اینها زود گذر هست، لذا در اینجاها فرمودن که وقت معین نداریم. اگر احیانا زلزله تمام شد، کسی بعد از زلزله، یک روز بعدش، یک ماه بعدش میخواهد نماز آیات بخواند، در هر صورت با توجه به اینکه وقت معین ندارد، انسان باید همیشه نیت ادا بکند. پس در خسوف و کسوف نماز آیات وقت معین دارد و خارج از اون وقت باید نیت قضا بشود. اما در این علائم چون وقت معین نیست، لذا قضای هم قابل تصور نیست. هر وقتی که انسان انجام بدهد باید نیت ادا بکند، اگرچه برای کسانی که در همون لحظه امکان خواندنش باشد و عمدن نماز آیات را نخواند، بعضی مراجع فرمودند که شخص گناهکار خواهد بود. یک سلسله احکام تکمیلی برای نماز آیات هست. یک از اون احکام که در اول همین درس هم عرض شد این است که این علائم نماز آیات را فقط برای کسانی واجب میکنند که حاضر صحنه باشند. بنابراین کسانی که در اون شهر نیستند، اهل اون مملکت نیستند، اگر در جای دیگر این علائم ظاهر بشود، نماز آیات بر دیگران واجب نخواهد شد. مطلب بعدی این که اون دو روشی که برای نماز آیات عرض کردم، نمازگزاران این حق را دارن از نظر فقهی که مثلا رکعت اول را به یک روش بخوانند و رکعت دوم را به روش دیگر بخوانند، یا هر دو رکعت را به یک روش ادا نمایند. در ارتباط با نماز آیات تمام این حالات صحیح و قابل قبول خواهد بود. نکته بعد این که در نماز آیات همانطوری که محضر عرض شد 10 رکوع داریم. البته مستحب هست که در رکوعهایی که زوج هست مثل دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم، قبل از همه اینها اگر کسی قنوت بخواند ثواب دارد و کار مستحبی را انجام داده است. چطور در نماز صبح در رکعت دوم ما و شما قبل از رکوع بنابر این داریم که قنوت بخوانیم، همین کار را اگر در نماز آیات کسی انجام بدهد مستحب هست، اگرچه کار واجب نیست. نکته مهم دیگر این که تمام رکوعات دهگانه نماز آیات رکن است. اگر عمدن و سهوان کسی کم زیاد بکند، نماز آیاتش باطل خواهد شد. همچنانی که نماز آیات را انسان میتواند فرادا بخواند یا به جماعت بخواند. اگر به جماعت خواند، حمد و سوره بر امام جماعت خواهد بود. اگرش ذکر رکوع و امثال اینها را نمازگزار مثل حالتهای دیگر خودش حتما باید انجام بدهد. فقط در خصوص بحث اقتدا در نماز آیات، اگر نماز به صورت جماعت باشد، اقتدا هم در رکعت اول صحیح است و هم در رکعت دوم. اگر در رکعت اول اقتدا بکنیم که تا آخر با جماعت هستی مشکلی نیست. اگر در رکعت دوم کسی اقتدا کرد، رکعت دوم و بقیه اجزای نماز را خود شخص باید انجام بدهد. نکته مهم این که چی در رکعت اول و چی در رکعت دوم، اقتداء در نماز جماعت در صورت صحیح خواهد بود که پیش از رکوع اول باشد. عرض شد که در هر رکعت 5 رکوع داریم. اگر کسی در رکوع اول رکعت اول اقتدا بکند درست است، بعد از اون امکان جماعت نخواهد بود، مگر اینکه انتظار بکشد همین که امام برای رکعت دوم قیام کرد اقتدا بکند، یا قبل از اینکه امام رکوع رکعت دوم را رکوع اول را تمام بکند حتما ملحق به نماز جماعت و نماز آیات بشود. نکته دیگر این که برای کسانی که اسباب نماز آیات تکرار می شود، 5 روز پشت سر هم 5 بار زلزله می آید، اینجا 5 تا نماز آیات واجب خواهد شد. اگر 5 بار خورشید گرفتگی باشد، اگر 10 بار ماه گرفتگی باشد، هر مقداری که این اسباب تکرار بشود به همون اندازه نماز آیات را هم باید تکرار کرد و در واقع برای هر علامت و برای هر نشانه یک نماز آیات را نمازگزاران باید انجام بدهند. اینها مهمترین احکامی بود که در خصوص نماز آیات میتوان ذکر کرد. البته برخ احکام دیگر هم هست، در لابلای ابحاث سابق هم تا حدود اشاره شد، مثلا احکام مربوط به شکیات نماز که شک در نمازهای دورکعتی موجب بطلان نماز میشود، اگر شک در نماز آیات و در رکعات نماز آیات صورت بگیرد نیز موجب بطلان آن خواهد شد. این تمام بحث در خصوص نماز آیات. البته برخی نمازهای واجب دیگر، واجب بالاصاله داریم، مثل نماز عیدین، مثل نماز عید قربان و مثل نماز عید فطر. با توجه به اینکه در عصر غیبت بر اساس فتوای قاطبه فقهای مکتب اهل بیت علیهم السلام نماز عیدین مستحب هست، ولی از آنجایی که اکثر برادران ایمانی و مسلمانان عزیز و دینداران نماز عیدین را اقامه میکنند، لذا بهتر است که با احکام نماز عید هم آشنا بشویم. اگرچه تأکید میکنم که نماز عید اگر وجوب دارد در عصر حضور است، در وقتی است که امام معصوم سلام الله علیه حاضر و ناظر صحنه باشد. در هر صورت نماز عید در زمان ما هم و در عصر غیبت هم از مستحبات مؤکد هست. وقت نماز عید از طلوع آفتاب تا ظهر شرعی هست. روز عید وقت آفتاب طلوع میکند، میتواند انسان نماز عید فطر یا نماز عید قربان را انجام بدهد، اگرچه مستحب هست که نماز عید قربان را پس از بالا آمدن خورشید حدود ساعت 9 ساعت 10 صبح مثلا نمازگزاران عزیز اقامه بکنند. مطلب مهم در خصوص چگونگی نماز عید هست. سؤالی که مطرح می شود این است که نماز عید را با چه کیفیتی و چگونه اقامه بکنیم؟ پاسخ این است که نماز عید مثل نماز آیات از آن اقامه ندارد. می توان نماز عید را به جماعت خوان، 2 رکعت هست. تفاوت اساسی نماز آیات و نماز عیدین در این هست که در نماز عیدین ما و شما 9 تا قنوت داریم. پس در نماز آیات رکوع تکرار می شود، در نماز عیدین قنوت تکرار می شود. در رکعت اول نماز عید 5 تا قنوت داریم، در حالی که در رکعت دوم نماز عید 4 تا قنوت داریم. و پس از هر قنوت حتما باید 1 تکبیر را هم نمازگزاران عزیز بگویند. بنابراین با گفتن تکبیر زمینه قنوت بعدی فراهم می شود و همین که 5 تا قنوت در رکعت اول و 4 تا قنوت در رکعت دوم داشته باشیم نماز عید محقق خواهد شد. این که ذکر قنوت نماز عید چی باشد هر ذکر کفایت می کند، ولو آیه از قرآن کریم، ولو دعای از ادعیه که از معصومین سلام الله علیهم نقل شده است. منتها بهتر است که به امید ثواب و به قصد رجا این دعایی که معمولا در توضیح المسائل و رساله های عملیه آمده است نمازگزاران عزیز بخوانند. دعای بسیار پر محتوایی است. خطاب به خدای سبحان در روز عید و شادی اینجوری عرض می شود که اللهم اهل الكبرياء والعظماء واهل الجود والجبروت واهل العفو والرحمه واهل التقوى والمغفره، اسالك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه واله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. این چیزی است که معمولا متعارف هم هست که در نمازهای عید در قنوت این دعای شریف و پرمحتوا را مسلمانان و نمازگزاران عزیز میخوانند. در هر صورت همچنانی که عرض شد، خود نماز عید، چی نماز عید فطر و چی نماز عید قربان، به ذات مستحب هست، اگرش مستحب است که برکات و ثواب فراوان دارد و خطبه هم دارد که معمولا کم و بیش همه ما و شما مطلع هستیم. نکته بعدی این که به صورت قاعده کلی تمام نمازهای مستحبی دو رکعتی هست، لذا اگر کسی نظر هم بکند نمازهای مستحبی را باید دو رکعتی بخواند، مگر نماز ویتر و نماز اعرابی. نماز اعرابی را در مفاتح الجنان و کتابهای دعا نقل کرده اند. نماز ویتر جزء نوافل یومیه هست که یک رکعت هست که همه ما و شما می دانیم. نکته بعدی این که هیچ کدام از نمازهای مستحبی اذان و اقامه ندارد. اذان و اقامه هم اگر باشد برای نمازهای واجب، مخصوصا نمازهای یومیه هست. نکته دیگر این که در نمازهای مستحبی بعد از خواندن سوره حمد خواندن سوره کامل لازم نیست، این هم باز مخصوص نمازهای واجب هست، مگر اینکه خواندن سوره یا آیه معینی در خصوص اون نماز وارد شده باشد. مستحضرید مثلا راجع به نماز غفیله، بعد از خواندن سوره حمد آیات خاص سفارش شده است، یا در قنودش دعاهای خاص سفارش شده است، که اینها خارج از قاعده هست. به صورت کلی و قاعده کلیه، سوره معینی در نمازهای مستحبی بعد از خواندن سوره حمد وارد نشده است. با این سه تا قاعده در حقیقت از مباحث و احکام مربوط به نماز، این ستون دین و این بزرگترین فریضه الهی فارغ شدیم. عمده بحث ما و شما امروز در خصوص نماز آیات بود. در ارتباط با نماز عیدین هم توضیحات اجمالی را عرض کردم و چند تا قاعده کلی در ارتباط با نماز مطرح گردید. البته در خصوص نماز طواف، در خصوص نماز میت در جای خود انشاءالله بحث خواهد شد. راجع به نماز کسانی که اجیر می شوند، راجع به نماز قضای پدر بر پسر بزرگتر، در مباحث گذشته نکات لازم ارائه گردید و عرض کردم که در خصوص نمازهای واجبی که با نظر و شبه نظر واجب می شود، نیازی نیست که بحثی و یا نکته خاصی اختصاص داده بشود. هر جوری که انسان نظر می کند، بعد از آنی که بر او واجب شد، حاجتش برآورده شد، مثلا تابع قصد خود ناظر هست، 10 رکعت هست، 20 رکعت هست، 2 رکعتی 2 رکعتی، به نیت نظر خودش نماز خود را بخواند و انجام بدهد. فهرستی که برای نمازها در اول مبحث نماز محضر عزیزان عرض شد به پایان رسید. اگر خواست خدای سبحان باشد، از جلسه بعد احکام مربوط به روزه را محضر عزیزان تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.